و این موسیقی جذاب و باشکوه که آدم هر بار میشنوه مثلا یه حس عجیب و غریبی بهش دست میده و یه هیجان بی نهایت انگار در وجود آدم به وجود میاره. بحث رو با جناب دکتر علی اصغر فهیمی فر ادامه میدیم که اتفاقا تو همین فاصله پخش موسیقی راجع به همین موسیقی داشتیم صحبت میکردیم که چقدر خوبه و چقدر میتونه به عنوان یک هنر رسانه هم باشه دیگه. ممکنه که پیام واضحی رو منتقل نکنه با زبان مثلا ماجور در نیاد، حالا نه این موسیقی، هر موسیقی دیگه ای، ولی یه پیامی رو به هر حال منتقل میکنه، یه حس لذت بردن از زیبایی رو در وجود آدمی به هر حال به وجود میاره. درست آقای دکتر؟
بله همینطوره. بله یه روی نکته شو اشاره کردید، حالا ذهن منم درگیر شد. ببینید یک پیام عقلانی ارزم بخیر، مثلا همینو میگم، باز من یک مثالی که زدم تکرار میکنم، خرمشهر آزاد شد، خب چند دفعه بودم بشنوه، خب برادم تکراری میشه و بعد موجب عذاب میشه، ولی خرمشهر تکرار شد اگه توی اثر هنری بیارین بی نهایت قابل پخش، مثل این یعنی مثل موسیقی.
بله
که بارها و بارها و بارها و بارها مشنیدیم ولی برای ما همچنان تراوت و تازگی خودش شده. این قدرت در واقع هنره.
بله.
که عقل و ذهن فقط درگیر نمی کنه بلکه روح رو درگیر، یعنی ابزارش عاطفه است، در درون انسان انقلابات عاطفی رو ایجاد میکنه و این هیچ وقت تازگیش از دست نمیده. اما یک جمله یا یک گزاره عقلانی، خب یه بار آدم که شنید خب فهمید دیگه.
آره.
تکرارش آدم رو ملول میکنه، منتها هنر اینجور نیست. هنر هر چی شکومندتر باشه، هر چی هم تکرار باشه، تکرار باشه، تکرار باشه. الان که شما داشتین میگفتین، من یاد قرآن افتادم. قرآن در واقع اون قدرت جذبش و قدرت انتقالش و قدرت این که 1400 سال گذشته ولی همچنان واقعا انقلاب میکنه، این که چیزی که نداریم، شوخی که نداریم،
داله
انقلاب میکنه در دلها. و این قدرت از کجا میاد؟ این هنر الهی از کجا میاد؟ این خودش قابل بحثه، منتها در این که هنر این ابزار ناتمام شدنی، تمام ناشدنی و این ابزار نافذ چقدر از در واقع یک گزاره عقلانی قوی تره. چون گزاره عقلانی بهش میگه آقا سیگار نکش، ولی تا اینکه یک فیلم نمایش بدی یا یک رمانی بنویسی یا یک قصه بنویسی که در فرایند اون اثر هنری یک فردی که سیگار میکشه
بله
به بدترین شرایط دچار میشه و بعد میره، این چون هنره تاثیرش ماناست، ولی اون گزاره ای که بگیم سیگار نکشی شاید تأثیری نداشت.
ما نمونه بارزش تو کشور خودمون راجع به بستن کمربند ایمنی داشتیم.
بله.
که شاید تا مدت ها زیاد کسی جدی نمی گرفت و خیلی هم اتفاقا تحکم هم بالا بود، مثلا شاید جریمه هم به نسبت سایر جریمه ها بالاتر بود و هیچ اتفاق نیفتاد، تا اینکه چند تا کار هنری شد، حالا در عرصه تصویر بیشتر، به جای اینکه مثلا صرف این که بگن که آقا کمربند تو ببند وگرنه جریمه میشی، اومدن نشون دادن که مثلا طرف وقتی کمربند میبنده انگار که مثلا این دستان کسی که دوستش داره او رو نگه میداره.
مثلا شبیه تیزرم پخش شد.
بله 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 هم...
اون تیزر معروفه.
بله همین، و باعث شد خیلی ها از همین تأثیر بگیرن و اون کار رو انجام. الان دیگه به نظر مثل اصلا موزل بستن کمربند دیگه موزل آنچنانی نیست.
بله ولی به همین اعتبار عرض میکنم که واقعا اون تمدن‌ها و اون فرهنگ‌های جاودان شدند که هنر رو، یعنی رسانه هنر رو تونستن به درستی در واقع در اختیار بگیرن. شما وقتی میگید یونان باستان، یونان باستان چقدر چیزی ازش مونده؟ الا تعداد مجسمه، الا تعدادی عرشبت که بنا. معماری، یا احیانا چند تا متن نمایشنامه اونها. خب این معرفی یک تمدنه.
بله.
تمدن شکوهمند ایران، چه دوره قبل از اسلام چه دوره اسلامیش، اونم همینطور. یعنی هنر هست که واقعا جاودانیت و سرمدیت به یک فرهنگ میبخشه و الان هم همینطور. یعنی ما برای اینکه حقانیت خودمون ثابت بکنیم مجبوریم که از هنر استفاده کنیم. شاید جلسات بیش عرض کردم هولوکاست ژانر. بله. سینما ولی این ژانر هنری همه حرفش اینه که این یهودیای بدبخت، یهودیای مثلا مظلوم فلان شو فلان شدن از بین رفتن، فاشیسم کاری کرد فلان کرد،
همون جهتدار بودن توی حالا فیلم اینجا اتفاق.
خب این از قدرت هنر استفاده بله. کرده. بنابراین هنر رو باید جدی گرفت و در واقع اون شگردهای انتقال پیام و در واقع نفوذ کردن پیام تو ذهن و روح مخاطب رو باید عمیقا شناخت و به کار گرفت.
جناب دکتر فهیم‌فر، حالا ما در برنامه امشبمون خیلی راجع به هنر و رسانه صحبت کردیم، یه جایی گفتیم که هنر میتونه رسانه باشه اما رسانه به خودی خود نمیتونه هنر باشه. حالا چه اشتراکات و چه تفاوتهایی وجود داره بین اینا که میشه در این زمان باقی مونده مطرحش کرد؟
بله، عرشبت که خب این بحث مفصلی است، اما در حد این چند دقیقه که باقی مونده عرض میکنم که هنر با رسانه تفاوتهایی داره و شباهتهایی. شباهتش اینه که هر دوم ناقل پیامن، هم رسانه ناقل پیامه و هم هنر. یک نقاشی ناقل پیامه، یک شعر ناقل پیامه، تلگراف هم ناقل پیامه، اما شعر و نقاشی هنرن. تلگراف هنر نیست چون واجد اون ظرفیت های زیبایی شناختی نیست. هنر عبارت است از تولید و انتقال احساسات زیبایی شناختی به مخاطب. این تجربیات زیبایی شناختی رو از طریق هنرمند میتونه
منتقل
کنه، یعنی انتقال ادراکات خیالی به مخاطب، خیال. و اما رسانه به معنای فرایند تولید و انتقال پیام هایی که عموما عقلانی هن و از طریق ابزارهای رسانه‌ای یا مدیوم ها به مخاطب منتقل میشه. مثلا اینکه مرس میزنه، خب قدیم هم این بوده دیگه که آقا یک پلی در به اصطلاح محل عبور فلان قطار چیز شده، تخریب شده، یک جوری با مرس به قطار میرس منتقل میکنن پیامو که ترمز بکش.
بله،
خب این چیزه، یک نوع انتقال پیامه. و عرضم به خدمت شما که منتهای مراتب این انتقال عقلانی پیام میتواند جنبه زیبایی شناختی هم داشته باشه، یعنی صرفا از طریق شنیدن یا دیدن یک چیزی مطرح نباشه، بلکه اینکه احساسات و عواطف فرد دریافت کننده رو تحت تأثیر قرار بده. آقا سیگار کشیدن مساویس با مرگ تدریجی.
بله،
خب اینو میتونن یه در واقع جمله‌ای بنویسن. خب این جمله چقدر تأثیر داره؟ مگر اینکه بیارن توی یک شعر، توی بافت، یک بافتار زیباشناختی، یا در یک فیلم، یا در یک داستان، یا یک نقاشی دیواری، یک چیزی که مخاطب رو کاملا متحول کنه. جالبه توی تاریخ تبلیغات تلویزیونی تو ایران حدود 10 سال پیش یک شرکت در معرض ورشکستگی بود و این آخرین تلاشی رو کرد، به یه تیزرهای تبلیغاتی رو سفارش داد. بعد از مدت کوتاهی نه تنها تمام انباشته اون شرکت به فروش رفت، بلکه
تقاضا هم بیشتر شد.
تقاضا بیشتر شد و اساسا الان یه کارتل وحشتناک بزرگی شده. خب ما یه جایی میتونیم بگیم که در واقع این کالایی که شما استفاده میکنید واجد این ارزش هاست. این مثلا بیسکویت، این بیسکویت مثلا از غلات درست شده، فلان شده، فلان شده، اینو میتونید بگید این تأثیرش چقدره، تا اینکه ما اینو بیان توی یک نظم ریتمیک، توی موسیقی، توی تصویر، توی شگردهای هنری رو منتقل کنیم. به همین دلیل است اینقدر ساز و آواز و در واقع تولیدات این تیپی، استفاده از این شگردها در تیزرهای تبلیغاتی بله. ما زیاده. یعنی به جای اینکه عقل طرف رو، ذهن طرف رو درگیر کنه، روح و به اصطلاح عاطفه طرف رو درگیر میکنه. خب این یه ویژگیه که در واقع رسانه های هنری چیکار میکنن؟ اینها روح مخاطب رو در اختیار میگیرن و پیام رو از طریق اون منتها رسانه‌های غیر هنری نه صرفا یک پیام خشک و خالی.
حالا آقای دکتر اینه باشد. که فرمودین جالبه که آدمی حتی در برخورد با این تبلیغ‌هایی که شما اشاره کردین بهش و حتی با این که میدونه که داره گول میخوره انگار مسحور میشه و واقعا گول میخوره.
بله دقیقا همینطوره دیگه. حالا این بحثا برمیگرده به یک نظریه هایی تحت اون نظریه ارتباطات و هنر تحت اون مقوله هژمونی هست.
بله بله
که افرادی مثل گرامشی و اینها مطرح میکنن. مثلا میگه ما نمیدونیم بابا این موسولینی که دیکتاتوره.
بله.
چرا انقدر مثلا محبوب میشه؟ یکی از شگردهای اساسی جهده اطلاعات اینه دیگه. از دیو دلبر میسازه. و این اکسیر هنره که میتونه از یک دیو دلبر بسازه. دیگه دوران تسلط بر توده‌ها، یعنی حاکمان بخوان مسلط بشن بر توده‌ها از طریق تفنگ و نمیدونم، یعنی بهش میگن چیز دیگه، عرضم به خدمت شما که تسلط سخت
بر
حالا به نوعی قدرت، قدرت هم قدرت در واقع دیگه گذشته، الان دیگه دنبال قدرتمون معنی نیستن، دنبال اقتدارن. یعنی اون طرف ممکنه نه توپ و تفنگ اینام نداشته باشه ولی بسیار قدرتمنده. یه جملهش
بله.
یه جملهش انقلاب میکنه در توده ها، توده ها رو چیز میکنه.
بله مثلا این میمونه که میگفتن که دیگه جنگ سرد و جنگ گرم نیست، یه جنگ ولرمه. بله. اون جنگ نرم معروف خودمون که اتفاق میفته،
چه سافت وار دیگه. بله. این کلمه توی ادبیات انگلیسی زیاد به کار گرفته میشه و در واقع این از طریق مهندسی ذهن، مهندسی آگاهی، نحوه مدیریت آگاهی، مدیریت پیام، خاطرتون میاد جلسات بیش صحبت کردیم
که از یک شخص شروع میشه تا خانواده، جامعه و
همینطوری که مدیریت پیام شامل تولید، نحوه انتقال و به کارگیری شگردهای جذابیت میشه. خب تو همه این مراحل ما باید حواسمون باشه که پیام رو مدیریت بکنیم و در ضمن دروازه‌بانی پیام‌های رقیب هم داشته باشیم، اونم مدیریت لازم داره. بنابراین در واقع رسانه‌های هنری سعی میکنن از قابلیت‌های زیبایی شناختی برخوردار بشن تا پیام رو ملفوف کنن، در لفافه پوشیده منتقلش کنن که برای طرف مقابل جذاب باشه، حالا به یه تعبیری فریبش بده.
یعنی
بسیاری از اطلاعاتی که میاد حجم بالای از اطلاعات فریباست و دروغه و حداقل اون ادعایی که پشت این قضیه هست نیست. شما ماشین میخرید انواع اقسام تو تیزرهای تلویزیون ولی وقتی مثلا دریافت میکنید مشکل داره. خب نشون میده که واقعا، البته اینها توی اون بحث فلسفه تبلیغات خود من یه مقاله دارم که اینا به شدت مذموم شده. یعنی میگن اگر یک فردی جار میزنه تو هم میادین معمولی از میوهش یا از کالایی که داره جار میزنه، اگر یک چیزی رو اضافه بر اون ویژگی ها بگه، این مدیون اون خریداره، یا احیانا یه مشکلی داره اون مشکل رو میپوشونه.
بله بله بله.
یعنی با تبلیغات سبب میشه این طرف جن اغوا بشه دیگه، فریب بخوره، اون طرف مدیون این قضیه است. ولی چون توی نظام های تبلیغاتی عرضم به خدمت شما جایی برای این مسائل اخلاقی نیست، بنابراین به راحتی دروغ میگن و این دروغ هاست که در شگردهای مختلف سبب شده الان ما یک صنعت تبلیغات داشته باشیم که قابل تدریسه. یعنی از نظر به اصطلاح اون شگردها، اون توانایی های فنی و هنری قابل تدریس است.
حالا ما توی مثلا ادبیاتمون، تو هنرمون هم صنعتی به اسم صنعت اغراق داریم دیگه.
بله.
که مثلا اتفاق میفته. حالا اغراق به نوع همون دروغگویی است دیگه، درسته؟
دروغگویی نیست، بلکه مبالغه روی یک واقعیته. دروغگویی یعنی چیزی وجود نداره در اون شی یا در اون ادعا، اون داره بهش اضافه میکنه. و این اغراق در واقع اگر به معنای زیباتر کردن باشه اشکالی هم نداره.
آها.
اما اگر به معنای
شاخ و برگ میدیم به اون،
انحراف طرف باشه اون خطرناکه. یعنی مثلا چیز حافظ میخواد بگه که انقدر من تو رو دوست دارم، انقدر این آتش قلب من در فقدان تو و در فراغ تو چیزه که آتش خورشید پیشش هیچه.
هیچ.
میفرماید که زین آتش نهفته که در سینه من است، شعله خورشید شعله است که در آسمان گرفت. اینقدر من در وجودم آتش غم تو هست که خورشید دیگه پیشش داغش چیزی نیست. خب این
اقراقه،
اما اقراقیه که داره اون به اصطلاح نشانی از واقعیت، توش هیچ دروغی هم نیست، اما اینا دروغ میگن و غالب میکنن. یعنی واقعا صنعت تبلیغات صنعت دروغگویی جذابه و سبب میشه که این ارتباط هژمونیک باشه. یعنی آدم میفهم کلا داره سرش میره ولی مثل فاره. خوشش میاد.
آره میگه جذابیتش براش بیشتره تا این به این موضوع فکر بکنه که چه کلایی داره سرش میره و اینها. از اون اشتراکات و تفاوتهایی که بین هنر و رسانه هست، ما دو سه دقیقه وقت داریم هنوز اگر موضوعی هست و باقی مونده که تو این زمینه بفهمید.
عرشبت که خب تشابهات و تفاوتهای بسیاری داری. عرض کردیم ماهیت پیام در رسانه‌های غیر هنری عقلانی و ارتباطاتی است. این ایجاد ارتباط میکنه، یه فاکت عقلانی رو در قالب یک جمله یا هر چی منتقل میکنه، اما در رسانه‌های هنری پیام بر مبنای خیال و احساسات هنرمند شکل میگیره، گرچه از عقلانیت هم بهره‌مند هست. و در واقع مثلا اینطوری عرض بکنم، یک هواپیمای خدا نکرده سقوط کرده، اینو در خبر ما لید میکنیم دیگه، میگیم.
بله.
منتها این چه تأثیری داره وقتی ما این رو تحت یک فیلم سینمایی، یک رمان چیز میکنیم، از زمین تا آسمون تأثیر داره دیگه. چرا؟ اونجا مخاطب با یک فرایند به اصطلاح خیالی روبروه، این آدم ها تبدیل شدن به چیزایی که مورد دلبستگی طرفه، خودش رو جای اونها میذاره.
بله.
ولی در یک پیام عقلانی کاملا فاصله گذاری است، یعنی طرف هیچ حسی رو در وجود خودش خیلی درک نمیکنه از این. این یکی از به اصطلاح مهمترین مسائلی که عرض کردم در واقع رسانه‌های غیر هنری پیامشون عموما عقلانی است، ولی پیام‌های رسانه‌های هنری خیالی و زیبایی شناختی است و عرضم به خدمت شما سبب میشه که به اصطلاح تأثیر اون پیام بیشتر بشه. البته این فارق لزوماً صفر و یک نیست. مثلا شما یک پیام، یک فیلم مستند هم دارید.
بله.
این فیلم مستند حاوی اطلاعات کاملاً دقیقی، اطلاعاته، اما جنبه‌های زیباشناسی هم در بر می‌گیره. این فرق می‌کنه با یک متن روزنامه‌ای راجع به یک واقعه. مثلا حیات وحش رو کاملا دراماتیزه می‌کنه و منتقل مدام انگار که یک فیلم سینمایی رو داره نگاه می‌کنه، یه چیز جذابی رو می‌بینه.
اما هم بخاطر هم یه گونه سینمایی اومد به نام سینمای مستند، وگرنه که خب هر کسی با یه گوشی موبایل هم میتونه که تصاویر مستندی رو ثبت بکنه.
بله.
و به عنوان فیلم مستند منتشر بکنه. ولی سینمای مستند همین جنبه های هنری رو در نظر گرفته که حتی مقوله های مختلف شاید تلخ رو به صورت خیلی هنری جذاب.
بله. این قاب بندی هست. بله. در حرکت دوربین هست، اینا همه در واقع شگردهای زیبایی شناختیه که انسان رو دوچار یک تحول روحی و وجدانی میکنه. پیام رو هم درک میکنه، پیام عقلانی است، منتها اون پیام کاملا نافذ میشه و در وجود مخاطب مینشینه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علی اصغر فهمی‌فر. بازم مثل هفته های گذشته مباحث جذابی مطرح شد و داریم نقطه های جذابی از این رسانه میرسیم که حالا اشتراکات و تفاوتاشو با هنر در این برنامه بیشتر مطرح کردید. با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله تا هفته آینده.
ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما همراهان عزیز شبهای تهران رادیو تهران از اینکه تا حوالی ساعت 2 بامداد امشب هم ما رو همراهی کردید در بامداد یک شنبه 18 خرداد ماه. مردم خداحافظ.
از کنار کارون، خوزستان، خرمشهر، آبادان، شوش و بهبهان، تا گلیم نقش برجسته ایران، یک تمدن، یک جهان. هم قدم با هم در نصف جهان، چهل ستون زاینده رود اصفهان. بعد از آن شیراز دیار عاشقان، شهر حافظ، شهر سعدی، شاه چراغ است آشیان. آسبادهای کهن در قلب دهبندان، در خراسان جنوبی مهد عناب و زرشک و زعفران. وسیع آلاله می روید به هر باغ و زهر بستان. تماشا کن رخ گرگان چه سرسبز است استان گلستان. بوی شرجی و جنوبش آشناست، یک صدا ایران جان، هرمزگان ایران.
دست ما ابو آسون، ای عشق ایرانه، به عشق شک زریم از جون. ای خانه مخانه تو خانه مان، تاریخ مانده از شکوه نام ایران،
تاریخ مانده از شکوه نام ایران.
ز
زمستون.
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه،
یه چانگیگاه خونواده دور،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
مسئولین در تلاشند تا در سالهای آینده بتوانند 25% از مصرف روزانه گاز را از ذخایر زیرزمینی تأمین کنند که این نشانه ای از افزایش چشمگیر تقاضا و فشار بر شبکه گاز کشور است. این برنامه ها در حالی اجرا می شود که مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنعتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان هشدار می دهند اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، آینده تأمین انرژی کشور با چالش جدی‌تری روبرو خواهد شد. شما می توانید با اقداماتی ساده و مؤثر مثل تنظیم دقیق دمای شوفاژ و بخاری، عایق‌کاری های مناسب در و پنجره ها، انتخاب دستگاه های گرمایشی کم مصرف و توجه بیشتر به الگوی مصرف به مدیریت منابع ارزشمند کشور کمک کنید و فشار بر شبکه انرژی را کاهش دهید. یادمان باشد آینده انرژی ایران به تصمیمات امروز ما بستگی دارد. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی ثبات بیشتر شبکه انرژی، هزینه کمتر برای خانواده ها و آینده‌ای پایدار برای کشور ما.
وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب، مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من، ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت، خاک تو گر نیست جان من مرا، زنده در این بوم و بر یک تن مباد.